أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، ولعن من آذى نبيك فيها. بحث ما امروز در تکمله اعداد صلوات مفروضه است. مرحوم محقق در شرایع در بیان اعداد فرائض و همچنین فرائض و نوافل می‌فرمایند: بصلات الیوم و اللیله خمسون و هی سبع عشرت رکعه فی الحضر و هی سبع عشرت رکعتا فی الحضر، الصبح رکعتان و المغرب ثلاثا و کل واحدت من البواقی اربع و یسقط من کل رباعیت فی السفر رکعتان. خب، تا این مقدار از مطلبی که در متن آمده بیان است و بحثی هم در اون نیست و مورد اتفاق اصحاب است، بلکه مورد اتفاق اکثر فقهای مسلمین است، به استثنای مسئله یسقط فی السفر رکعتان که اینجا بین ما و بین اکثر فقهای عامه این اختلاف وجود داره که اونا تقصیر در سفر رو تخییری می دانند، ما تقصیر در سفر رو فرض می دانیم. ما بچش رو هم گفتیم در مباحث صلات سفر، گفتیم وجهش این است که حالا بعضیا که دقت کمتری دارن مثلا میگن که در این زمانه که وسائل فراهم شده است و اینها، چرا باید نماز شکسته بشه؟ نماز شکسته شده، نماز مال اون دورانی است که سفر خیلی سخت بود، حالا که سفر با هواپیما و ماشین و وسایل راحتی است نباید. بعضی ها نمیشه اسم فقیه رو چون گذاشت، ولی بعضی از باید گفت مستفقهین، حتی متفقه هم به اون معنی نمیشه بود. ما این رو گفتیم که این حرف ناشی از عدم توجه به مطلب است. اساساً نماز، همه نمازها دو رکعتی واجب شد که حالا روایتش هم بعد می‌خونیم. بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با اذن خدای متعال دو رکعت رو در رباعیات اضافه فرمود و در مغرب یک رکعت اضافه کرد. پس و برای مسافر، برای سفر اصلا درکعت رو در رباعیات هم اضافه نفرمود. پس برای مسافر درکعت دوم اصلا تشریع نشده، نه اینکه تشریع شده تخفیفا ساقط شده از او سلم یشرعه. تشریع رباعیات مخصوص کیست؟ مخصوص مقیمه. در اون روایت زراره هم هست، سیه زراره، که ولی المقیمه اضاف للمقیمه رکعتین، از این اضافه رکعتین برای اون درکت اولی، این مخصوص مقیمه، اصلا برای مسافر لم یضاف اون رکعتان. اساسا در صوم ما همینطور گفتیم، آیه میفرد فمن شهد منکم الشهر فلیصوم، اصلا از اول وجوب صوم بگی تعلق گرفته به من شهد منکم الشهر. شهده یعنی چی؟ یعنی حضره. و من کان مریضا و علی سفر فعدت من ایام اخر. لذا در اینجا گفتیم قضا به امر جدید است در مخصوص صوم، نه به امر اول. اصل وجوب صوم اصلا متعلق به کیست؟ به حاضره، به مسافر. اصلا وجوب صوم در ایام شهر رمضان تعلق نگرفته، وجوب صوم یعنی صوم برایش واجب نیست، اگر به نیت وجوب صوم رمضانی روزه بگیرد مسافر تشریعه خلاف شرع، لم یشرع له، نه اینکه تخفیفا از او ساقط شده، اصلا تشریع نشده برای او. برای مسافر تشریعی شده این است که بعد از سفر، بعد از رمضان، وقتی که از سفرم بیرون آمد، اون وقت باید قضا کند. اون قضا قضا به امر جدید است. حاصل بحثی که اینجا میماند در مسئله اعداد فرائض، گفتیم مسلم است که فرائض یومیه بیش از 5 نماز نیست، اما روایتی داریم که از این روایت ممکن است استفاده وجوب وتر شود، مثل این روایت محمد ابن احمد ابن یحیی مرحوم شیخ به اسنادهی روایت میکند عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن جعفر ابن بشیر عن عبید ابن زراره عن ابی که زراره باشد عن ابی جعفر علیه السلام امام باقر صلوات الله. همه رجال سند همه ثقاتند، سند شیخ هم به محمد ابن احمد ابن یحیی سند معتبری است. قال الوتر في كتاب علي واجب وهو وتر الليل والمغرب وتر النهار. مغرب وتر النهار، النهار که تمام شد یک نماز وتر بر انسان واجبه، اون نماز سرکعتی مغربه. شب هم که تمام میشه یک نماز وتر برش واجب میشه و او وتر الليل از همین نماز وتری که معروف است. عبارت این است که فی کتاب علی، الوتر فی کتاب علی علیه السلام واجبون. خب ممکن است ادعا شود که کلمه واجب یا ظهور دارد یا بیش از ظهور، نص در وجوبه. بنابراین نسبت به فرائض یومیه باید یک فریضه هم اضافه کرد، غیر از فرائض خمس باید نماز وتر هم اضافه کرد. آیا چنین است؟ خب این خلاف متفق علیه اصحابه، متفقون علیه اصحاب، متفقون علیه فقها، بلکه متفقون علیه اکثر فقهای مسلمین به استثناء ابو حنیفه مدعی، یعنی حتی فقهای غیر مسلم، غیر شیعه، مثل مالک، مثل شافعی، مثل احمد، سایر فقهای اهل سنت هم، اونها هم قائل به وجوب وتر نیستند. اونها هم قائل به این هستن که فرائض در خمس منحصر است. تنها کسی که قائل به وجوب وتر شده ابو حنیفه است. خب با این روایت چه میشه باید کرد؟ ناگزیریم ما بین این روایت و بین روایت کثیره ای که دلالت دارد بر حصر فرائض، فرائض یومی در خمس، باید جمع کنیم. عمدتا دو وجه جمع و قائل شدن، دو وجه جمع آمده در کلام اصحاب ما. وجه اول جمع که وجه صحیح جمع هم همین است، حمل وجوب در روایت همین کتاب علیین، البته فی کتاب علیین واجب، حمل واجب بر ندب مؤکد، بر استحباب مؤکد. و این کثیرا استعمال شده کلمه وجوب در ندب مؤکد. گفته می شود اینجا وجوب، کلمه واجب ظهور در وجوب معنای الزام داره، صریح نیست، نص نیست. احتمال اراده ندب مؤکد از کلمه واجب می رود. وقتی این چنین است، ما یه نصی داریم در مقابل این روایت و اون نصوصی است، روایاتی است که نصن در چی؟ در حصر فرائض، فرائض یومی در خمس فریضه. خب حمل میکنیم ظاهر این روایت رو بر نص اون روایت، جمع بین اون نص و بین این ظاهر و حمل این ظاهر بر اون نص این است که این ظاهره که ظهور در وجوب دارد ولی احتمال استحباب مؤکد هم ازش میاد، این حمل بر استحباب مؤکد کنیم و اون روایات رو هم که خب ظهور یا بلکه نص در انحصار فریضه در خمس فریضه هستن هم به نسشون اخذ کنیم. حالا ما اینجا یه تعلیق این فرمایش استاد من حضرت آیت الله رضوان الله وحید منزل له العالی، ما اینجا یه حرفی داریم که کم در هامش آمده باشه. این حرف که اصلا می شود ادعا کرد که کلمه واجب یا کلمه وجوب در لسان ائمه اطهار دلالت بر مطلق الرجحان دارد و اونجایی که ما بر رجحان الزامی حملش کرده ایم بالقرینه حمل میکنیم بر وجوب معنای الزام. بنابراین ادعا میشه که اصلا کلمه واجب ظهور در وجوب الزامی ندارد تا ادعای تعارض کنیم بین این روایت و بین روایت هست فریضه در خمس و بخوایم جمع کنیم بین هما به حمل ظاهر علی النص. نیاز به این جمع نیست، چون اصلا ظهورش در وجوب معنی الزام فیه بحثون، یا اصلا ننکر وجوبه او، ننکر ظهوره فی الوجوب معنی الالزام. بله؟ یعنی ما وقتی تتبع میکنیم موارد استعمال وجوب رو در کلمات ائمه اطهار ببینیم کثیرا ما این وجوب در وجوب معنی مطلق الرجحان آمده. بنابراین اصل کلمه وجوب در زبان عرب که معنی وجوب معنی الزام معنای فقهیش که نیست، اصل وجوب معنی ثبوته، ثبوت هم اما از ثبوت استحبابی است یا ثبوت ایجابی و الزامی. اصلش اصل لغتش یعنی اصلا در لغت که معنای وجوب ثبوته، خود ثبوت با مطلق الرجحان سازگاره. این که وجوب به تدریج معنای الزام آمد یا معنای خصوص رجحان الزامی، این بعدها در نتیجه کثرت استعمال یا در نتیجه اصلاح فقهی است، یا باید ادعا کنیم اصلاح فقهی اصلا، یا اگر هم بخوام بگیم در کلام ائمه هم صلوات الله علیهم بعدها این وجوب دیگه یواش یواش در عرف متشرع ظهور در چه پیدا کرده؟ به تدریج در ظهور در خصوص رجحان معنی الزام ظهور پیدا کرده. این که ما ادعا کنیم که در زمان خود این روایت مثلا خاصن فی کتاب علی صلوات الله تعالی، این که هم دارد فی کتاب علی، این در زمان حضرت امیر، در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله، در اوائل تشریع. این که ادعا کنیم که کلمه واجب در اوائل تشریع به معنای وجوب در مقابل احکام اربعه اخرى باشد، این در مقابل استحباب هم باشه، معنای الزام باشد، معنای فعل الزامی، این جای تردید داره بلکه جای انکار. یه وجه دیگری هم برای جمع بیان شده است، وجه دیگر وجهی است که مرحوم صاحب وسائل بهش اشاره کرده. صاحب وسائل بعد از اینکه این روایت رو نقل میکند چنین میگوید: قال الشیخ یعنی انه سنتون، یعنی این عبارت الوتر فی کتاب علی صلوات الله علیه واجبون رو فرموده از شیخ، یعنی انه سنتون، یعنی مندوبه، نه اینکه واجب معنای الزام باشه. لأن المسنون اذا كان مؤكدا يسمى واجبا. خود این عبارت مرحوم شیخ هم تأیید میکنه حرف ما رو که میگه یسمى واجبا، یعنی یسمى کجا؟ یسمى واجبا، یعنی یسمى در لسان روایات. بعد مرحوم صاحب مثلا این رو اضافه میکنه، میفهمد که اقول و يمكن حمله على التقيه، این وجه دوم. پس وجه اول جمع وجه مرحوم شیخ است که گفت یعنی انه مسنون. از کلام شیخ اونی استفاده میشه که ما ادعا کردیم، یعنی از کلام مرحوم شیخ اصلا عدم تعارض استفاده میشه، نه اون چیزی که استاد بزرگ ما فرمودن در بیان مطلب که بچه جمعی و که کلمه وجوب ظهور در الزام داره و چون ظهور در الزام داره تعارض پیدا میکند با روایات حصر فریده در خمسه، یعنی فریده یومی در خمس، چون تعارض میکنن حمل ظاهره بر نفس میکنیم و جمع میکنیم بین اون نفس و بین این ظاهر، به حمل این ظاهر بر چی؟ به حمل این ظاهر بر خلاف ظاهرش، این ظهور داره در الزام، حملش میکنیم بر چی؟ بر غیر الزام، بر روشن غیر الزام تا جمع بکنیم. این فرمایش استاد مدظله العالی این رو ما عرض کردیم که میتوان گفت که اصلا ادعای ظهور کلمه واجب لااقل در زمان صدور نص، ادعای ظهورش در خصوص وجوب معنی رجحان الزامی، این ادعا دلیل میخواد، ادعا ثابت نیست، بلکه میتوان گفت که در زمان صدور نص وجوب اصلا ظهور در مطلق الثبوت، یعنی در مطلق الرجحان داشته، چه این رجحان رجحان الزامی باشه چه رجحان رجحان غیر الزامی باشه. اگر ما چنین ادعا کردیم که دیگه اصلا تعارض نیست، شیخ هم همین رو میخواد بگه. به نظر ما فرمایش شیخ هم اینه، این که میخواد یعنی انه سنتون لان المسنون اذا کان مؤکدا یسمى واجبا. یعنی چی یسمى واجبا؟ یعنی کلمه واجب اساسا ظهور در خصوص الزام نداره، واجب شامل رجحان غیر الزامی هم می شود، همون حرفی است که ما زدیم. ولذا عرضی که ما عرضی کردیم معیدش کلام شیخ به نظر ما. وجه دوم هم نیست که مرحوم صاحب وسائل بنن. استاد سلمه الله تعالی بر این حمل صاحب وسائل تعلیقی دارن که ما که میخواییم حمل بر تقیه کنیم، ببینیم کجا میشود حمل بر تقیه کرد. حمل بر تقیه اولا در جایی است که یک قرینه‌ای بر تقیه وجود داشته باشد، یک یا تعارضی باشد بین روایتی و روایت دیگر، و یک روایت موافق با عامه باشد که خب خود به ما خالف العامه رو اخذ میکنیم. در حقیقت این معنیش این است که اون موافق العامه تقیتاً صادر شد. این مورد بحث ما که روایت همین روایت صحیح زراره باشد از امام باقر که الوتر فی کتاب علی واجب، آیا ببینیم آیا قرینه ای بر تقیه بودن این ها داریم یا نداریم. ما وقتی حمله بر تقیه می کنیم که در بین عامه قولی بر خلاف تقیه وجود نداشته باشه، یا چنین نباشد که این وقتی بر تقیه حمله می کنیم که تقیه حمله بر تقیه به معنای این باشد که اگر ما بخوایم حمله بر تقیه نکنیم با عامه مخالفت کردیم، خب باید با غالب عامه لااقل مخالفتی بشه. اگر با غالب عامه، اگر عدم حمله بر تقیه موجب مخالفت با اغلب عامه باشه، اینجا جای تقیه هست. بگیم چون این روایت موافق با اغلب عامه است پس معلوم میشه تقیه تن صادر شده. اما اگر نه، اغلب عامه موافق روایتن، مثلا فرض کنید، یا یعنی اغلب عامه مخالف روایتن، یعنی خود این روایت ما چرا حمله بر تقیه میکنم، میخوام بگیم این تقیه این روایت موافق عامه است. اگر نه، عامه مخالف این روایت، خب اینجا حمله بر تقیه نداره. این الوتر فی کتاب علی واجب، این کلمه واجب یعنی وجوب وتر، این مخالف با اکثر عامه است. وقتی حمله بر تقیه وجهی دارد که این کلامی که در روایت آمده موافق با چی باشه؟ با اکثر عامه باشه. میگیم اون وقت چون موافق با اکثر عامه است، موافق علی عامه است، پس قاعدتا باید تقیتاً صادر شده باشه. اما اگه مخالف عامه است، خود همین الوتر فی کتاب علی واجب مخالف عامه، چون اغلب علمای عامه، فقهای عامه مثل مالکی، مثل مالک، احمد، شافعی و و بسیاری دیگر از فقهای عامه اینا قائل به وجوب بعد نیستند، فقط ابو حنیفه است و بعضی از فقهایشون که از اتباع ابو حنیفه به شمار میان. خلاصه بنابراین وجهی برای حمله بر تقیه نیست. به اضافه اون که ما اگر بخوایم حمله بر تقیه کنیم، باید اون روایتی که مخالف این روایت هست او مخالف عامه باشه، این روایت موافق عامه باشه، و اینجا قضیه معکوسه. روایاتی که با این روایت مخالفن، یعنی روایت حصر فریضه در خمس فریضه، در خمس صلات، این موافق عامه است، و وجوب وتر علاوه بر فرائض خمسه، این مخالف عامه است. اینجا وجهی برای حمله بر تقیه نیست، و این ایراد به نظر ما ایراد درستی است، فرمایش بسیار متینی است. بنابراین وجه صحیح در حمل این روایت این است که ما ادعا کنیم که اگر بخوایم بر رفق عرضی که ما داریم ادعا کنیم، میگیم اصلا این روایت ظهور در وجوب نداره. چرا؟ چون ادعای این که ادعا میکنیم که در زمانهای اوائل تشریع کلمه وجوب به خصوصی، این ظهور در خصوص وجوب معنای الزام ندارد یا نداشته است، مگر اینکه قرینه ای دلالت کند بر اون. در خود آیات کلمه قرآنی ما هر ساعت کلمه واجب به معنای ارجحان الزامی نیامده، هرچه آمده امر است، بله اقیم الصلاه، آتو الزکا، اما کلمه از زکات واجبتون مثلا یا از صلات واجبتون وجبه آمده و معنی دیگری آمده، وجبت علیه مثلا فرادی معنی استقرار و معنی ثبوت آمده. به هر حال بنابر عرضی که ما کردیم اصلا تعارضی نیست، بنابر فرمایش و استاد اگه تعارض باشد، اینجا وجه جمع حمل روایت فی کتاب علیین صلوات الله تعالی علیه بر حمل این ظاهر این روایت بر نص روایاتی که دال بر حصر صلوات فریضه در خمس صلات هست. استاد برای این که روشن کنند که این روایت فی کتاب علیین مخالف عامه است، لذا وجهی برای حمل بر تقیه نیست، میفهمد که نه تنها مخالف فتاوای فقهای عامه است که مخالف حتی روایات مروی در کتب عامه است. یه چند روایت اشاره میشه اینجا، مثل این روایت که در کتب عامه آمده، ما هم منبعش رو ذکر کرده ایم که از تعمیر نقل میکند، احمد در مسندش و همچنین نسائی در سنن کبرا نقل میکنن این روایت رو، ان الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبه ولكن رسول الله اوتر. این کلمه حتمم اینجا به کار برده میشه برای وجوب، نه کلمه وجوب. این بازم تاکید میکند این حرفی رو که ما گفتیم که در اوائل تشریع اگر میخواستن بگن این چیزی الزامی است، همینطور نبوده که حتما کلمه وجوب به کار ببرن. ما در این هر سمت که نوشته که در اختیار شماست گفتیم که رواه احمد و اصحاب السنن و حسنه الترمذی و صححه الحاکم، نظر این روایت بین اهل سنت روایت مشهور و مورد اعتمادی هم است. روایت دیگه هم از عبادت ابن صامت نقل میکنن در همین مضمون، روایت دیگه هم از طلحه ابن عبید الله نقل شده، ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه واله ثائر الراس، يعني آشفت سر، ثائر ظاهرا مثلا آشفت، فقال يا رسول الله اخبر. اینجا تو این تایپی که شده کلمه اخبر اخبرنی باید میشه نوشته اخبرنی. این باید تصحیح بشه اینجا توی این نوشتی که در پیش شماست، اخبرنی باید میشه نه اخبرنی. فقال یا رسول الله اخبرنی ماذا فرض الله علی من الصلاة؟ قال الصلوات الخمس. حضرت فقط صلوات الخمس رو فرمود. الا ان تطوع شیئا، این الا ان تطوع شیئا نص میکند این کلام رو، ولی اینکه غیر از صلوات خمس چیه معداش همش تطوع فریضه است و این خودش نص در این معناست. اینم از روایات اهل سنت. بس در خود روایات اهل سنت، در فتاوای اهل سنت، چیزی که موافق روایت کتاب علی باشد به معنای وجوب نیامده تا ما بخواهیم بگوییم که این روایت صدر تقیتن. بله ظهور در الزام، یعنی نخواد دلالت صدت ظهوریه، میگر دلالت منحصر ماشه. شما خود بگید وضع شده، شاید شما اینجوری بخواد بفرمایید، خواهد بگید که اگر میگید، اگر ادعا میگید که وجوب وضع برای رجحان الزامی شده، اینجوری باید بفرمایید. اگر ادعای وضع میکنید پس بنابراین مثلا باید نص باشه، اگر وضع نشده برای این مثلا دلالت نداره. خب نه، این گفته میشه وضع شده، لفظی که وضع برای یک معنا شده باشد معنیش این نیست که حتما نص در اون معناست. چرا؟ چون احتمال مجاز میره دیگه. میگه شما احتمال مجاز در استعمالات لغوی نمیدهید. احتمال مجاز چرا داده میشه؟ با اینکه معنی مجاز این است که استعمال فی ما لم یوضع له اللفظ، احتمال مجاز میدید. به عبارت دیگر شما که اصالت الحق جاری میکنه اند شک، چرا میگید این اصالت الحق؟ یعنی اصالت الظهور. ما در اصول مفصل بحث کرده ایم که اصالت الحق برگشت به چیه؟ اصالت ظهوره. پس حقیقی یعنی چی؟ معنی حقیقی یعنی ظاهر لفظ. معنی ظاهر لفظ یعنی اینی که میتواند متکلم کلامی رو بگوید، کلمه ای بگوید در غیر معنای حقیقی استعمال کرده بشه، حتی میتواند در غیر معنای حقیقی بدون قرینه استعمال کرده بشه. برای متکلم الزامی وجود ندارد که حتما اگر لفظ رو میخواد در غیر مواضع له به کار بود حتما قرینه بیاره. برای من سامع نیاز من سامع است، نه برای متکلم الزامی، چون ممکن متکلم اصلا قصد اجمال داشته باشه، اصلا یک لفظ رو میاره که این لفظ معنایی دارد، معنای موضوع لهش، و اصلا قرینه میارد بر این که اراده اجمال کرده، قرینه وجود داره، برای قرینه لفظی نباشه، اما قرینه اجمال، اما قرینه معینه نیست، بلکه تنها قرینه صارفه. ما گفتیم قرینه دو جور قرینه داریم، قرینه همیشه یک جور نیست. یک قرینه معینه داریم که معنای مراد غیر معنای حقیقی رو اون تعیین میکنه. یک قرینه ای داریم احیانا قرینه فقط صارفه است، یعنی فقط میفهموند که متکلم این لفظ رو در معنای حقیقی به کار نبرده، اما در چه معنای به کار برده معلوم نیست. این خودش میشه لفظ رو میکنه مجمل میکنه. گاهی مقصود متکلم عاقل مقصودش اجماله، خود اجمال میتواند مقصود متکلم باشه. به هر حال نتیجه بحث این است که ما روایت فی کتاب علیین رو که آمده است البته رو فی کتاب علیین واجب، قطعا مراد از وجوب اینجا وجوب معنی الزام نیست، یا به لحاظ اون چه ما ادعا کردیم که اصلا واجب در این روایت ظهور در وجوب معنی الزام ندارد، یا بر اساس اون چه استاد ما حضرت آیت الله لطمه وحید فرمودن که ظهور دارد در وجوب معنی الزام، ولی ما بر اساس جمع بین نص ظاهر، جمع بین این ظهور با نص روایاتی که دال بر حصر فریضه در صلوات خمس هستن، حمل ظاهر بر نص میکنیم و نتیجه میگیریم که بس بنابراین وجوب در کتاب علی، در روایت کتاب علی، این وجوب اینجا یراد به الندب المؤکد، یراد به استحباب مؤکد. ادامه بحث رو انشالله در سه‌شنبه آینده انشالله پی میگیریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.